خب دوستان عزیز، ما فکر کنم که آقای کاوه موسوی داریم و درود می‌فرستم خدمت شما آقای کاوه موسوی.
درود بر شما، درود بر شنوندگان عزیز، همکاران رادیو. من منتظر هستم شما آهنگ رو بذارید.
حتما الان یادم افتاد.
یک نفسی تازه کنم و بریم که دو تا خبر جالب داریم. اولیش تحلیل، دومی فکر کنم همه رو بهت زده بکنه.
حتما. دوستان عزیز گوش میکنیم.
تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخره کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بمبستیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید. بزنید سر بشکنید، فریاد برارید، تا قیامت فضل آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، اشعاری بود که آقای کاوه محسنی انتخاب کرده بودن برای شروع گفتار این هفتهشون. درود دوباره دارم خدمتتون، خواهش میکنم.
درود بر شما و همچنین شنوندگان عزیز. همونجور گفتم، خبر اول در مورد حمله هایی که به جمهوری اسلامی و شیعیان، که به اصطلاح جمهوری اسلامی به حد نماینده شیعیان تو دنیا هست، در عراق شد، که در موردش که هفته پیش هم صحبت کرده بودیم و بعد هم یک سورپریز در پایان صحبت هم دارم که فکر کنم برای همه بسیار جالب باشه. قسمت دوم برنامه است. ببینید، در برنامه هفته پیش در یک شنبه من از جندالله صحبت کردم که این سازمان چگونه به وجود اومده بود به وسیله آمریکا برای فشار به جمهوری اسلامی. هر دفعه که اینها سر قرار مذاکره یا گفتگو یا نرمش نمی رفتن، اونا یک بمب می زدن که یک وسیله فشار باشه. بعد آمریکا موقعی که واقعا وارد بازی تعامل بیشتر شد، جندالله تبدیل شد به یک وسیله سازش و اومدن آدماشو تحویل جمهوری اسلامی دادن و در پایان وقتی جمهوری اسلامی کوتاه نیامد، اومدن آدمهای جدیدی گذاشتن که اسم و رسمی ندارن و هر روزی میشه اینا رو عوض کرد، تحویل داد، سازش کرد. و وقتی هم اسم و رسم نداشته باشن، دست این گروه بازتره و به هر حال بعد از هر سریگی صحبت ها بیشتر اسلامی و سنی بازی شد و وارد یک بازی جدیدی شد. در این حال من اشاره به این مسئله کردم که آمریکا آمده و این گروه رو در لیست سازمان های تروریستی قرار داده که رسما به اصطلاح باش دوری کنه که باز دست این بازتر باشه. و در نهایت اشاره به این مسئله کردم که همون روزی که این داستان اعلام شد، روز قبلش یک مقدار حمله به شیعیان عراقی شده بود و سازمان القاعده در عراق این رو به عهده گرفته بود که این گروه جندالله را میگن در رابطه با القاعده است و تمامی مطبوعات یا حالت این رو ایجاد کرده بودن که بله، چون جمهوری اسلامی خیلی در عراق دخالت میکنه، القاعده به خشم اومده و این بمب‌گذاری‌ها میکنه. که از اونجا که واقعا این القاعده دستش رو دست جمهوری اسلامیه، این رو من مسئله رو ربط داده بودم به این که آمریکا یک برنامه کلی داره که یک جنگ سنی شیعه را بندازه، جمهوری اسلامی رو وادار به خشونت با سنی ها بکنه، که رابطه جمهوری اسلامی با دنیای عرب که در واقع ضامن امنیت جمهوری اسلامی هستن قطع بشه و در اثر ضعف جمهوری اسلامی بیاد عرب نشینی بکنه. و گفته بودم به احتمال قوی این حمله ها زیادتر و زیادتر خواهد شد و این پیشبینی من درست در اومد، چون درست فردای همون روز 4 حمله بزرگ به شیعیان در عراق شد که 2 نسبت به ایرانی هایی بود که در عراق در حال سفر بودن. به این صورت که ساعت 8:45 صبح در کربلا به گفته آیفته یک کسی که یک ماشینی رو میروند پر از بمبی رو در نزدیکی اتوبوس زائران ایرانی منفجر کرد و جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد که نه، به این صورت نبوده، یه اتومبیلی بوده که کنار خیابان پارک شده بوده و این موقعی که اتوبوس رد می شده این رو منفجر کرده. که این مسئله که جمهوری اسلامی مطرح کرد مهمه، من در پایان صحبت هم بهش اشاره خواهم کرد. در این اتوبوس 28 آدمی بودن، مال حوالی بوشهر، الان اسم دهاتشون یادم نیست، خونده بودن، ولی برحال اینا رفته بودن زیارت در سوریه، سر راه میخواستن یکم کربلا باستن که این بمب میتره که 4 تاشون کشته میشن، به علاوه 2 نفر گارد عراقی یا گارد عرب که اینا رو همراهی میکردن و 42 نفر به سختی زخمی میشن که از این 42 نفر 24 تاش ایرانی بودن، بقیهش گارد بودن و بقیهش هم مردمی که اونجا وسط توی پیاده رو داشتن راه میرفتن. همون روز ساعت 1 بعد از ظهر یک بمب دیگر در یک اتومبیل دیگر در شهر نجف در کنار یک اتوبوس ایرانی، اون هم از زائرین ایرانی منفجر میشه که اونجا 6 تا ایرانی و 2 تا عرب کشته میشن و 16 ایرانی به سختی زخمی میشن. ساعت 7:30 بعد از ظهر یک اتومبیل دیگر در یکی از مناطق شهر بصره که شهر شیعه است اونا میترکه و اونجا 10 نفر در ساعت اول کشته میشن و 30 نفر خیلی زخمی میشن که میگن یه مقدار زیادشون هم کشته شدن. در یک ساعتی که من نتونستم بفهمم کیه، در منطقه شیعه نشینی به اسم خالص در شهر بعقوبه یک بمبی کنار اغذیه فروشی میتره که اونجا یه نفر کشته میشه و 3 نفر زخمی میشه. روی هم رفته در این دوشنبه گذشته 29 نفر کشته میشن و 90 نفر زخمی ده. در هفته گذشته موقعی که آمریکا حمله کرده بود روز قبل از اینکه جند الله رو در لیستش بذاره 62 نفر مرده بودن و 285 نفر زخمی شده بودن. در دانش گفت نصف شده بود تعداد کشته شدگان و 1/3 تعداد زخمی ها، ولی چیزی که مهمه اینه که نصف اینا ایرانی بودند و در حالی که دفعه پیش تمامی این 62 کشته و نزدیک به 300 زخمی عراقی بودند و مثل دفعه پیش هم باز القاعده در سازمان القاعده در عراق، چون میدونید القاعده هر جا که شعبه داره یه در بعدش میذاره، القاعده چه میدونم در مغرب، القاعده در افغانستان، القاعده در عراق، این رو به عهده گرفت. ولی از اونجا که این القاعده خودش شاخه نظامی اخوان المسلمینه و خود اخوان المسلمین یار قدیمی آخونده هستن، واقعا این به عهده گرفتن تقلبی به نظر می رسید و تقلبی هم بود. و جمهوری اسلامی در همون هفته پیش بعد از این عمل تقلبی بلا فاصله خودش رو آماده کرده بود و جوابی که داده بود به اون صورت بود که در دام آمریکایی‌ها نیفتاده بود و وارد رو در رویی با گروه سنی ها نشده بود. در این جوابی که داده بود جمهوری اسلامی به این صورت بود که خودش صحبت نکرده بود، ولی این اسمش چه مقتدا صدر رو به جلو فرستاده بود که اون در مقابل این مسئله موضع گیری کنه و اون مقتدا صدر این بمبگذاری ها رو محکوم کرده بود و در نهایت گفته بود که این کار کسیه که کسانیه که مخالف وحدت اسلامی هستن. من باید اشاره بکنم به این کلمه وحدت اسلامی، همونجور گفتم رابطه بسیار نزدیکی بین مجاهدین ببخشید بین اخوان مسلمین و آخوندها وجود داره. این رابطه از سالهای 1950 همون زمانی که مصدق سر کار بود به وجود آمد، به این صورت که نواب صفوی از طرف همین مصدق مأمور شد بره با اخوان مسلمین رابطه برقرار کنه و وقتی اونجا رفت نواب صحبت از وحدت اسلامی کرد و سازمان اخوان مسلمین هم این تئوری رو پذیرفت و از اون بعد این دوتا دست در دست هم جلو آمدن، به این صورت که اخوان المسلمین به خمینی و طرفدارانش کمک مالی میکرد و زمانی که در حدود 20 سال پیش اخوان المسلمین شاخه فلسطینی خودش رو به اسم حماس درست کرد، بلافاصله جمهوری اسلامی شروع به کمک مالی کرد و همه از خودش میپرسن چرا این به یک سازمان سنی داره کمک میکنه، در که این سازمان حماس یک سازمان سنی نیست بلکه در راه وحدت اسلامی داره برای به وجود آوردن یک خلیفه‌گری اسلامی تلاش میکنه. به همین صورت وقتی که اخوان المسلمین سازمان القاعده رو درست کرد، زمانی که جنگ بود در افغانستان در مقابل روسا، بلافاصله جمهوری اسلامی رابطه بسیار نزدیکی با این برقرار کرد و همه گونه بهش کمک میکرد و در ازای اون هم این القاعده چندین تا بمبگذاری بزرگ رو برای جمهوری اسلامی کرد، از جمله بمبگذاری برج‌های خبار که اونجا محلی بود که سربازای آمریکایی می‌خوابیدن، حمله به کشتی نفتکش لینبرگ و حمله به ناو نظامی یو اس اس کول و آخرین نمونه این دوستی به وجود آوردن سازمان القاعده در عراق به وسیله جمهوری اسلامی که نه تنها این رو آموزش جنگجویانش رو در حوالی قم به این داوطلبان جنگ میده، بلکه پول میده و اصلا هم در اختیار اینها میده. وقتی که آمریکا این بازی بمبگذاری رو شروع کرد و اومد و میخواست اینا رو به دعوا بندازه، همونجور گفتم جمهوری اسلامی مقتدی صدر رو که رهبر شیعیان رهبر جوان و انقلابی شیعیان عراق فرستاد جلو و این صحبت از اتحاد اسلام کرد که همون تز مشترک جمهوری اسلامی و اخوان المسلمین و بازی تقریبا برعکس شد به این صورت که جمهوری اسلامی نه تنها خودش توی دام آمریکا نافتاد، بلکه از موقعیت استفاده کرد و آمد یک مقدار تبلیغ هم کرد برای این وحدت اسلامیش. در کنار اون مسئله هیچ گونه اشاره منفی به القاعده نکرد و در این حال نیومدم عصبانی بشه بگی من القاعده با منه و اون رابطه هایی که باید مخفی بمونه برای پیشرفت هدف های مشترک با اخوان المسلمین به همون صورت مخفی نگه داشت. در همون روز یک شنبه وقتی من از این مسائل صحبت کردم، به این جواب جمهوری اسلامی رو خیلی با محتوا قرمداد کرده بودم و گفته بودم که آمریکا اگر میخوادش که جمهوری اسلامی رو در این زمینه جنگ سنی و شیعه به چالش بکشه باید فشارهاشو بیشتر کنه، بلکه از همه طرف به اینا حمله کنه، به خصوص از آقای جندالله که بیاد به مسجدهای شیعه در ایران حمله کنه و یک سری صحبتهایی بکنه که بردش بیشتره از اونی که القاعده در عراق داره. ولی این پیشبینی تا اینجاش غلط در اومد، چون که آمریکا کمیت حمله رو مقدار حمله رو کنار گذاشت و دنبال کیفیت رفت، از اونجا که به ایرانی هایی که در عراق بودن و شیعه بودن حمله کرد که اینها رو به اصطلاح غافلگیر بکنه و برای بیشتر غافلگیر کردن این حمله رو اولیشو ساعت 8:45 دقیقه صبح گذاشته بود که اینا تا میان سر کار همچی حالشون جا بیاد و یهو وحشت کنن یا دهنشون در بده و حرفی بزنن. ولی به هر حال از اونجا که این جمهوری اسلامی خودش یک سازمان تروریستی بزرگه و 30 ساله که کار تروریستی میکنه، اینا هیچ سورپرایز نشدن و جوابی که جمهوری اسلامی داد بسیار قابل توجه. جواب جمهوری اسلامی اصلا این بود که اصلا جوابی نداد. و اصلا خبرها رو زیاد پخش نکرد. تنها مسئله‌ای که میشه در روش کارتری بود که اومد اون داستانی رو که آیسته تعریف کرده بود که یک کسی خودش رو منفجر کرده اون رو زیر سوال برد و اشاره کرد بمبی بوده که سر راه اتومبیل زائرین ترکیده، برای اینکه یادآوری کنه که اون کسانی که خودشون رو منفجر میکنن در واقع اونا تروریست های اصلی هستن و آمریکا آدمی نداره که خودش رو منفجر کنه، این فقط میتونه بمب بزنه. غیر از این یادآوری کوتاه، جمهوری اسلامی در همه زمینه ها سعی کرد قضیه رو زود هم بیاره، حتی قضیه رو کوچکتر از اون بکنه که هستش. من فقط یادآوری میکنم که اخیراً مثلا اعلام شد که بمبی در مهاباد ترکیده که به احتمال قوی کار خودشون بوده و اون در اونجا هر ساعت تعداد کشته شدگان زیادتر میشد، در اینکه اینجا اول اومدن اعلام کردن 4 نفر مرده، بعد کردنش 3 نفر. در مورد بمبگذاری دوم اصلا جمهوری اسلامی دیگه خبری نداد و وقتی هم که دوباره خبر داد ملیت ایرانی کشته شدگان رو قاطی کرد و در نهایت با 3 جمله کل حمله آمریکا رو بست و گذاشت کنار. اولین مسئله جمله‌ای که برای بستن این پرونده بود این که این اتوبوس یک اتوبوس رسمی نبوده و به دست یه آدمی که اجازه از طرف دولت دریافت نکرده بوده ترتیب داده شده بوده و آمادگی مقابله با جو خشونت در عراق رو نداشته، یعنی تمامی بمبگذاری رو خلاصه کرد به جو خشونت در عراق، نه ربطش داد به آمریکا و نه ربطش داد به القاعده، که اصلا ما دنبال دعوا نیستیم و نمیخوایم حتی با آمریکا وارد مشاجره لفظی بشیم. و در پایان یک وزیری که نمیدونم کدوم یکی از اینا بود اومد اعلام کردش که اگر بمبگذاری دیگری هم بشه شاید ما در نهایت جلوی سفر زائرین ایرانی به عراق رو بگیریم، که یعنی اگر شما هر چه بزنید ما به روی ما اصلا برای مهم نیست و یک قضیه بسیار پیش و با افتاده، یه ممکنه یک روزی جلوی این کار رو بگیریم. که این 3 جمله که کل جواب جمهوری اسلامی به آمریکا بوده، 2 تا فکر برای من پیش آورد. اول اینی که از نظر شکل و شمایل جوابی که جمهوری اسلامی به آمریکا داده شبیه همون جوابهایی که خود آمریکا به تحریکات اینا میده، وقتی اینا میان اعلام میکنن که مثلا بوم میزنیم و از این حرفا، آمریکا به روی خودش نمیاره و قضیه رو میبنده. ولی میشه گفت که واقعا خب جمهوری اسلامی همون ادای کار آمریکا رو در آورد و یک پوان بسیار مثبتی رو به نفع خودش ثبت کرد. ولی نمیشه گفت واقعا جمهوری اسلامی موفق بوده، چون آمریکا تا حالا همیشه بلوف‌های جمهوری اسلامی رو نادیده میگرفته، در حالی که در این دوشنبه گذشته جمهوری اسلامی کشته شدن ایرانی ها و بمبگذاری یعنی یک اعلان جنگ کلی رو زیر نادیده گرفته. به این دلیل میشه گفتش که جمهوری اسلامی تقریبا فقط سر خودش رو شیره ممالیده و آمریکایی هم که به وضوح داستان رو فهمیدن به احتمال قوی حملات دیگری بر ضد جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد و اینقدر ادامه خواهند داد که این دیگه نتونه نادیده بگیره و مجبور بشه وارد اون بازی که آمریکا میخواد، یعنی بازی مشاجره لفظی هست بشه و اونجا مجبور بشه جبهه‌گیری کنه بر ضد سنی ها. مسئله دومی که در این جواب وجود داره اینه که اگر به صورت نسبی نگاه کنیم، جوابی که جمهوری اسلامی به حمله به ایرانی ها در عراق داد بسیار کمرنگتر از جوابیه که برای کشته شدن عراقی و یا عرب ها در حملات قبلی داد. این مسئله رو یادآوری میکنی که جمهوری اسلامی هیچ ارزشی برای مردم ایران قائل نیست و یا حتی نظر مردم ایران و اون چیزی که واقعا این رو وادار به حرکت میکنه حفظ رابطه خوب با دنیای عربه. در نهایت برای نتیجه گیری از اتفاقات بسیار هولناکی و دوشنبه افتاد، اینقدر بمب‌گذاری شد و 30 تا آدم کشته شدن، 90 تا زخمی شدن، میشه به این صورت گفت که آمریکا اگر برنامه‌های حمله‌اش رو بخواد ادامه بده باید فشار رو بذاره روی کشتن عرب‌های شیعه در عراق یا کشورهای دیگه، چون که با کشتن ایرانی آخوند رو به صدا در نمیاره. و این واقعا یک موقعیت بسیار ناراحت کننده است، چون که هیچ کمکی به وضع نمی‌کنه و حتی بر ضد منافع اصلی خود آمریکا خواهد بود. از یه طرف خود جمهوری اسلامی که رسانه‌ها داره، رسانه‌های زیادی به زبان عرب داره، این گونه تبلیغات و توضیحات در مورد حمله خواهد داد و آبروی آمریکا رو بیشتر از این که هست خواهد برد. در کنار اون آمریکا تمام این تلاش‌ها رو می‌کنه برای احیای موقعیت خودش در انقلاب اسلامی و فشار به جمهوری اسلامی برای پس گرفتن مدیریت این جمهوری اسلامی، که خود این جمهوری اسلامی از اول یک برنامه غلط بوده، به این صورت که اگر غلط نبود الان مدیریتش دست آمریکا مونده بود و برنامه شکست خورد در اینکه اینها وجود اخوان المسلمین رو دست کم گرفتن. و حتی امروز هم اگه آمریکا در پایان تمام این برنامه موفق بشه که مدیریت جمهوری اسلامی رو به دست بیاره، آدم‌هایی که سر کار خواهند آورد آدم‌های بی‌فایده خواهند بود، چون اینا به هر حال در این پیش‌بینی شدن که اعلان جهاد بکنن با آسیای مرکزی، ولی این اخوان المسلمین از راه دور میتونه هر کدوم از اعلام های جهاد اینها رو خونسا بکنه و مسلمانان تشویق به سرپیچی از فرمان مامورین آمریکا بکنه و واقعا باید منتظر بودش که عقل اینها سر جاش بیاد و دست از این بازی های وردارن که در نهایت به قدرت اخوان المسلمین منتهی میشه و به قدرت سرکرده اصلی این اخوان المسلمین که انگلیس باشه.
آقای محسنی، اخوان المسلمین من فکر کنم داره برمیگرده به همون کارایی که در 31 سال پیش اون سرصدا و اون قدرت عملی که داشت در منطقه بعد از اینکه اینا اومدن تو ایران اون رفت یه گوشه‌ای، ولی حالا که اینا دارن محو میشن باز اومده اون داره رشد میکنه. من به این صورت میبینم داره برمیگرده به ماموریت‌های قبلیش، زمانی که امریکا تو منطقه است این داره باز اومده فعالیت خودش شروع میکنه.
ببینید، این رو انگلیس ها درست کردن برای منافع انگلیس و دیروز هم آقای شمشیری بهش اشاره میکردن در مورد رابطه اخوان المسلمین با گروه های فراماسونری و شباهت کارهای اینها. وقتی که اینها تصمیم گرفتن شاهنشاهی ایران رو سرنگون کنن، انگلیس ها و امریکا یا با هم هر کدومشون ارتش خودشون رو آوردن. آمریکا ارتشش کریمی عکاش بود، چه می‌دونم آدمایی که با کریمی عکاش کار می‌کردن، براهنی مجاهدین خلق. انگلیس هم ارتش خودش رو داشت که همین اخوان المسلمین باشن و در نهایت آمریکایی‌ها دست کم گرفته بودن گروه اخوان المسلمین رو و بازی رو از دست دادن، به این صورت که مأمورین انگلیس بعد در نهایت موفق شدن با از بالا رفتن از دیوار سفارت و در آوردن مدارک آبروی داردسته بازرگان رو ببرن و اونا رو اوت بکنن. و اخوان المسلمین همیشه فعال بوده، ولی خب به نظر ما غیر فعال بوده، چون که جمهوری اسلامی فعالیتش بیشتر بوده، ولی جمهوری اسلامی رو نمیشه خارج از اخوان المسلمین حساب کرد، این جزوی از اونه و یک شاخه بسیار فعال بوده، نه اینکه یک در حال رقابت با اخوان المسلمین باشه. و الان که جمهوری اسلامی به خطر افتاده بیشتر وارد بازی شدن. و در کنار این مسئله آمریکا که سالهاست دنبال اینه که همه جا رو اسلامی بکنه، همون سیاست های انگلیس رو اجرا بکنه، اومده بوده و از مدتی قبل رابطه میخواسته برقرار کنه با گروه اخوان المسلمین، به صورت که من یادم هر دفعه اینها کنفرانس میداشتن در شرم الشیخ، اون خانم کندلیزا رایس سری هم به نماینده های اخوان المسلمین میزد، به صورتی که مبارک رو بسیار عصبانی کرده بود. و الان که اخیراً انتخابات دوباره قرار بشه و انگلیس ها میخوان اخوان المسلمین رو کمک کنن سر کار برسه از راه البرادعی، این آقای مبارک بسیار زود جنبید و هفته پیش فکر کنم حدود 100 تا از اینا رو گرفت و اساشون رو بازداشت کرد که قضیه رو بخوابونه. و اخیراً اومدن اعلام کردن که اینا 500 یا 700 یا 70 میلیون دلار از جمهوری اسلامی پول گرفتن و میخوان آبروی اینها رو ببرن. ولی از یه طرف دیگه اون کسی که طرفدار اسلام و اسلام حکومتیه، اگه بهش بگن اخوان مسلمین از جمهوری اسلامی پول گرفته، مدام خوشحالم میشه. به همین سادگی هم نیستش که اینها بگن و مردم بدشون بیاد. به هر حال چیزی که هست اینه که آمریکا با بازیایی که میکنه در واقع هدفش این بوده که یک اسلامی رو بیاره سر کار که در خدمت این باشه، در حالی که واقعا ناآگاه بوده، یا اینکه به هر حال دست کم گرفته نیروی اسلام انقلابی که تا حالا وجود داشته و به هر حال مثل بمب تو دستش 30 سال پیش ترکید. و من انتظار دارم که در آینده هم به همین صورت باشه. این برنامه هایی که بخواد بمب بذاره، چون بگم اینو به جون اون بندازه، اینها یک سری تئوریه و در حالت واقعی نتایج چیز دیگری در میاد. من یک چیز هم پریشب میگشتم ببینم یک چیزهایی پیدا کنم در مورد یک پرونده که دنبالش بودم، یک لیستی پیدا کردم از کسانی که عضو این کانسیل آن فورین ریلیشن، شورای روابط خارجی آمریکا هستند. یک سازمانیه که تمامی کسایی که به همه جا حق صحبت در مطبوعات رو دارن، کنفرانس میذارن، در اونجا همکاری میکنن با اون برژنسکی بدنام. و چیزی که دیدم اسم یه عده ایرانی اونجاست و اسم بسیار مفسرین سیاسی آمریکا و مفسرین کسایی هستند که میرن فاکس نیوز، میرن چه میرن CNN و این تو طرفا، و یه عده ایرانی یک بند به اینها مقاله می نویسن و می خواهن اینا رو ارشاد بکنن که انقلاب اسلامی همچی بوده همچی بوده. در اینکه من میگم واقعا بدین لیست ها رو پیدا کنین، حالا من شاید خودم چاپ کنم. این آدم ها هیچ وقت ارشاد نمیشه، اینا کارمندن و در مسیر منافع آمریکاست که می نویسن با جمهوری اسلامی میشه کنار اومد، یا جمهوری اسلامی الان خطرناکه، بعد می نویسن نه الان خطرناک نیست، باید بریم باش صحبت کنیم بعضی حرفا. و در اون لیست من اسم یه مقدار ایرانی دیدم که اینا به اصطلاح رابطه هستن یا با جمهوری اسلامی یا کسایی هستن که میان نظر میدن در مورد ایران. و اگر اینها باشن که با آمریکا دارن نظر میدن، خب آمریکا همیشه میره دنبال سیاست هایی که اخوان مسلمین رو قوی خواهد کرد، چون اینها آدم های نواردی هستن و کارشون کارچاه کنی هست، کارشون پول گرفتن و مزدوری هست، ولی کارشون واقعا تخصصی در مورد وضع برنامه ایران نیست. من الان میخواستم اسم دو سه تا از اینا رو براتون بخونم که شما ببینین اینها کی هستن و زندگی ما افتاد دست چه کسایی. اونجا از خب اولیشون که حاله اسفندیاری، خب لازم به توضیح نیست، چون که یه آدمیه که کارش همیشه کارچاق کنی و مقاله نویسی به دستور رئیس بوده و اصلا حرفی برای گفتن نداره. با اسمی که من اونجا دیدم ایرانی، خانومی هست به اسم الیزابت فرمان فرمایان. خب اصلا نگاه کردم این خانوم دکتر بچه ها سنم چی این تخصص واقعی نداره، ولی یکم که بیشتر نگاه کردم بیام شوهر ایشون آقای تیمور فرمایان اون دیدنیه که رئیس قسمت یکی از قسمت های اصلی گوگله. خب این بسیار جالبه. سومین شخصی که اونجا در با آمریکا همکاری میکنه شخصی اسم فریدون فشارکی که مشاور نفتی بوده زمان در مشاور نفتی آموزگار بفهم بوده نمیدم فکر بکنم مهم در قبل از انقلاب و نوه آیت الله فشارکی یکی از اعضای پایگزار انجمن ایرانیان آمریکا. خب این آدم نمیتونه با آمریکا بیاد یه حرف دیگه جز اون چیزی که دوست داره بشنوه بزنه. چهارمی فرهاد کاظمی مال انجمن تحقیقات ایران که با همون داردسته حکاک و ایناست. پنجمی شخصی به اسم کامران خسروشاهی یا حالا گرده کامران خسروشاهی که این مال خانواده بزرگ خسروشاهی هستند که اینا داروسازی تو ایران داشتن و الان به یه کارمند دونپایی شرکت نفتیه و اونجا میخواد کارچاق کنی بکنه. شیشمیشون ولی نصر هفتمی هم داشتن که حسن نمازی الان تو زندانه. یعنی آمریکا واقعا دنبال این نیستش که اصلا چیزی در مورد ایران بفهمه و برنامه های خودش در مسیر نفتی ادامه میده و متاسفانه خودشه که راه اخوان و مسلمین رو بسیار هموار میکنه و در نهایت ما رو بدبخت میکنه، همین عربای بدبخت رو بم میزنه و میکشه. و من واقعا نمیدونم چه راهی رو انتخاب خواهد کرد برای ادامه فشار به جمهوری اسلامی، چون اگر واقعا بخواد فشار بیاره و این رو سرنگون بکنه اون ساده است، ولی چون هدفش سرنگون کردن نیست، همیشه باید نیمبند باشه حمله هاش، کار بسیار سختیه. یه روز میاد بم میزنه از آقای جندالله، بعد میترسه که جندالله زیاد جدی بشه، ول میکنه میره به عراق بم میزنه، بعد اینا درست جواب نمیدن میره ایرانی ها تو عراق میزنه، اینا کمتر جواب میدن، حالا که دوباره بره عراقی ها رو بزنه. هیچ برنامه اساسی نداره و واقعا منو یاد جمله‌ای میندازه. من اخیرا خوندم در از زبان یکی از ژنرال‌های هیتلر گفته شده بود که وقتی یک جنگ رو شما شروع میکنید دیگه مسئله نیستش که شما خوب میجنگید یا بد میجنگید، مسئله این که چجوری باید برنده بشین و معمولا هرچه بیشتر فشار میادین که برنده بشین بیشتر میبازین. و حالا آمریکا در حال حاضر به این صورته که واقعا نمیدونه چیکار بکنه برای بردن بازی که کشوندن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است و دست به کارهایی میزنه که از پیش پیشبینی نکرده بود و نتیجهش اون چیزی نیستش که خودش انتظار داشت. اگه سوال نباشه من برم سر مسئله دوم که بسیار فکر کنم در خود توجه باشه برای شنوندگان عزیز به خصوص اونایی که در ایران هستن.
خواهش می‌کنم.
ببینید در چند هفته پیش جمهوری اسلامی از زمان ماه رمضان یک مقدار شروع کرد به کوتاه آمدن و مامورین خودش و رؤسا رو قائم کردن و خضوع خشوع، چون میخواستش که دل بسیجیانی که مدتی صحنه رو ترک کردن به دست بیاره و اینها رو در کنار خودش در روز قدس داشته باشه. و روز قدس بسیار وحشتناک بود در رژیم، چون نه تنها بسیجیان نیامدن بلکه پاسدارهایی که وفادار به رژیم هستن نیامدن و آخوندها هم نیامدن و اینا مجبور شدن که برن و یه ده بدبخت بیچاره رو پول بدن و بیان و فیلمش هم هست. اینا رو توی یه خیابونی را می بردن، یک کامیونی جلو اینا هم حرکت می کرد و فقط از اینا فیلم می گرفت، کنار رو که خالی بود نشون نمی داد. و واقعا موقعیت رژیم به خطر افتاده بود. اگر در اون موقعیت مردم حرکتی کرده بودن این کله پا بود. در اون موقعیت که احتیاج داشت کاری بکنه یا مردم رو بترسونه یا با اینها دل اینها رو به دست بیاره، همین انگلیس که الان صحبتشو میکردیم که اخوان المسلمین رو درست کرد و همیشه پشت آخوندها بوده و توی 30 سال هم پشت جمهوری اسلامی اومد و دست به کار جالبی زد، اینه که لوح کوروش کبیر رو در اختیار آخوندها گذاشت که اینها بیان این رو بیارن و بگن بله ما این رو آوردیم به ایران و ما کاریو کردیم که قبل از ما کسی نتونست بکنه، به اصطلاح دل مردم رو به دست بیارن، که مردم بسیار منزجر شدن که اون کسی که لو رو دزدیده اومده این رو داده به دزد بدتری برای صحنه سازی. و من یک خبر بسیار جالبی و شاید خوشحال کننده‌ای برای هموطنمان دارم. این لوحی که به ایران داده شده یک لوح تقلبیه و این رو یکی از کسانی که کاملا آشنایی به این لوح داره فیلمی ساخته و برای ما ارسال کرده که ما این رو در سایتمون قرار دادیم و در اونجا به طور واضح میشه دید که این لوح یک کپی تقلبیه. این رو در همون اولین ساعتهایی که فیلم پس دادن این لوح در شبکه خبر پخش شد که بعد هم وایس آف آمریکا این رو برداشت، یکی از خوانندگان سایت ما با یکی از همکاران ما تماس گرفت و گفتش که آقا این لوح تقلبی، من لوح رو به خوبی میشناسم، چندین بار خودش رو دیدم، بعدش هم فیلمش رو در بریتیش موزیوم دیدم. این لوح یه طرفش اون گوشه هاش یه طرفش بسیار چی میگن فارسیش نمیتونم کنکر چه جوری میگن،
یکمی رفته شده، خرابتر شده،
یکم فرو رفته است و یه گوشش شکسته و یه ترک داره و اون طرفش فرو رفته که هست، هیچی، به کلی شکسته و تیکه تیکه است. و این لویی که در اون روز به ایران دادن اون طرفی که باید گودالی گودالی و شکسته و ترک داشته باشه گودالیه و نه ترک داره و نه شکسته، و اون طرفی که باید به اصطلاح اصلا خورد و خاکشی شده باشه انگار ماله کشیدن و حسابی صافه. و ما از اون روز دنبال این بودیم که فیلم این دوتا رو پیدا کنیم که این دوست عزیز ما بتونه، چون متخصص فیلم هم هست، خودش بسازه که این رو انترنت بذاریم برای افشاگری در مورد جمهوری اسلامی و دولت انگلیس. به هر حال این مسئله مقدار سخت بودش، چون به هر حال ما وسیله به اون صورت نداریم که فیلم ها رو به هم ارسال کنیم و یه مقدار طول کشید و یک مشکلی هم برای ما این وسط پیش اومد، چون که این دوست ما فیلم رو ارسال کرد ولی آدرس ایمیل ما فیلم رو پس زد. این آقا فکر کرد که ما شاید نمیخوایم چاپ کنیم، یا به هر حال چون عجله داشتن و روز کوروش کبیر بود همون روز چاپ کردن روز 29 اکتبر رو در یوتیوب. که من اتفاقا وقتی این پیش اومد یه عدم خوشحال شدم، گفتم حالا مقدار ما میذاریم ببینیم عکس العمل مردم چیه و بعدا مقاله چاپ میکنیم. ولی چون عکس العملی نیومد احساس کردم که این دوستانی که طرفدار کوروش هستن و چه میدونم طرفدار ملیت ایران اینا مقداری بی علاقه به مسئله هستن و خود من تشویق شدم که دوباره به هر حال برم روی این سایت های مختلفی که وجود داره، طرفداران سبز که میگن ما دیگه فرزندان کوروش هستیم و از این حرفا، و یه دیگه که ایران میرن شاهنامه میخونن و همه کسانی که به اصطلاح دم از کوروش میزنن یا سایت های وابسته با آمریکا، اینا رو ما از ایمیل هایی که به اصطلاح آدرس ایران رزیست نداشته باشه پخش کردیم ببینیم عکس العمل اینا چیه. عکس العمل اینا کاملا صفر بود، یعنی که یک دونه از اینا نیومدن این فیلم رو بذارن رو سایتشون تبلیغ بکنن، در همون صورت که برای اون پسره آریا آرام نجات خودشون داشتن تیکه پاره میکردن. در ضمن خبر خوب بدم، آریا آرام نجات که قرار بود ام اس داشته باشه داشت میمرد، یه آهنگ دیگه داده بیرون و اونجا علنا دیگه زده به سبز و موسوی و از این حرفا. حالا اون باشه، به هر حال این داستان لوح بسیار جالب بود و دو جنبه بسیار جالب داره. یکی این که این کپی که اینها درست کردن کاملا واضحا تقلبیه، یعنی این که نمیخواستن قائم بکنن یا شبیه اون رو بسازن، یا حالت مسخره جمهوری اسلامی هم از طرف انگلیس ها وجود داشته. خب از یه طرف اینا اعتماد ندارن، میگن که اینا ممکن بگیرن به ما پس ندن، ولی حتی نیومدن زحمت بکشن که شبیهشو بسازن، یعنی که میخواستن در این حال نشون بدن که اینهایی که اونجا نشستن که بودن پیرن سفید پوشیدن، دستکش سفید، عینک ذره‌بیندار، دوربین، فلان، کامپیوتر، اینا همه هیچی سوادشون یه قرون هم نمیارزه، اصلا هیچی نمیفهمن از اوضاع دنیا و همه چیزهای جمهوری اسلامی ادا اطفاره و قضیه رو واقعا میخوان نشون بدن که چقدر جمهوری اسلامی پوچ و توخالیه، و این نشون میده که خود ارباب های اینا هم به اینا اعتماد ندارن. در کنار این مسئله دوم اینه که این لو الان دو ماهه که تو ایرانه و یک دونه متخصص از این جمهوری اسلامی پیدا نشده بفهمه این تقلبی. البته اونایی که توی ایران هستن زیاد بهشون ایراد نیست، چون این جمهوری اسلامی اعلام کردش که من نمایشگاه میذارم، ولی نمایشگاه واقعا درش باز نیست، چون میترسه که اونجا مردم برن و تقریبا آبروش بده که بعد از 30 سال حکومت ولایتی مردم دنبال لوح کوروش باشن. ولی برای اونایی که خارج از کشور هستن و این ایمیل ها رو ما بهشون زدیم واقعا چون بهانه‌ای وجود نداره و ما امروز 100% میتونیم بگیم که تمامی اینا تقلبی هن. فرزندان اون سایت فرزندان کوروش 100% تقلبیه، کاری به ایران نداره، کاری به کوروش نداره و کارش تبلیغ بیشتر هم برای احمدی نژاده، چون میگه احمدی نژاد نماد کوروشه برای. و در کنارش این آدم هایی مثل نوری علا، همین آدم هایی که داستان رو شلوغ میکنن، و این فکر رو پیش میاره که وقتی صحبتی مطرح میشه خود رژیم اغلب اینا رو مطرح میکنه، مثل اخیرا این داستانی که در حسن نصرالله درست کرده بود و خود رژیم فیلمشو پخش کرد که تحلیل استاد شمشیری بسیار جالب بود. اون گفت حرف راست داده این بابا و جمهوری اسلامی ایران تمدن اسلامی رو از بین برده و در کنارشون برنامه جالب رو در مورد ریشه خود خمینی اجرا کردن. و یک چیزی که جالبه اینه که وقتی این همچین سند جالبی از تقلب جمهوری اسلامی ظاهر میشه، یک کدوم از این عمل عکره اپوزیسیون وارد بازی نمیشه و که مچ جمهوری اسلامی رو بگیره. از یه طرف چون گروه سبز‌ها اصلا دلبستگی به ایران ندارن و هویت ایرانی، و از طرف دیگه گروه های خبررسانی آمریکایی هستن و اونا اصلا دنبال چیزی نیستن که آبروی جمهوری اسلامی رو ببره، چون میخوان جمهوری اسلامی رو احیا بکنن. به هر حال من از تمام کسایی که این رو میشنون تقاضا دارم که بیان روی سایت ایران رزیست. ما این رو در صفحه اول گذاشتیم و طوری هم گذاشتیم که عکس لو روی صفحه باشه که اگر مشکلی برای خوندن فرانسه هست مشکلی نداشته باشن، به راحتی ویدیو رو پیدا کنن. فکر میکنم تا همین فردا پس فردا ترجمه فارسی مقالم روی سایت خواهد بود که ما این اطلاع رسانی رو بکنیم و مردم رو در جریان این اتفاق بذاریم و ازشون خواهش کنیم بیشتری رو پخش کنن، هم آبروی این مخالفین تقلبی لال شده رو بگرن، هم میگن باعث بشن بلکه دعوا بیفته بین انگلیس و آخوندها و در این حال آبروی آخوندها رو ببرن که واقعا اینقدر بی سوادن و هر کسی میتونه بیاد سرشون رو شیره بماله.
البته شیره که نمالیدن، به نظر من توافق داشتن، به هر حال ارباب خواسته بوده این سیستم رو استفاده کنن. خدمت شما عرض کنم که برای شبیه سازی اصلا به طور کلی ماشینش هستش که این شبیه سازی رو روی هر چیزی اسکن میکنن و میسازن میدن بیرون، رنگش، نوشتهش، همه چیش. اینو اتفاقا من دستگاهش رو داشتم نشون میدادن، دیدم که چقدر مسائل داخل یه چیز فرض بکنیم یک قوری رو اسکن میکنن، توی قوری اون سوراخ هایی که جلوگیری از توفاله چایی میکنه رم اونم این دستگاه درست میکنه، یعنی کمپلیت درست میکنه میده بیرون با اسکن که از روش میشه. حالا نمیدونم اینا اسکن کردن چپ و راست باز میگردن اون قسمتی که شما میفرمایید و این ور باشه اون ور باشه رو نمیدونم چطور یه همچه اشتباهی پیش اومده. ولی من
نبوده، ببینید یه قسمتی از این لوح هست که خورد شده، چون یه از خشت دیگه از گل خوش شده است، در طی قرون این خورد شده و بعد از اینکه تیکاش رو پیدا کردن این رو چسبوندن کم کم، ولی این منیکی ماله کشیدن اصلا، یعنی این که مسخره میخواستن بکنن اینا رو، یه کار مسخره بوده، اینا رو واقعا اینا رو آدم نمیدونن. و این جالبه که حتی نیمدن به خودشون فشار بیارن و من احساس کنم مخصوصا این کار رو کردن.
آقای محسنی، این لوحه قیمت نمیتونن روش بذارن، این جزء سرمایه های موزه های انگلیسه، تنها این نیست، هر جای دنیا من میبینم چیزهای مختلف توی این موزه های ایناست که در حقیقت سپرده اعتبار پول انگلستان در دنیاست. من اصلا بعید میدونم که اینا میگن یه همچی چیزی برگشته، درست مثل این که اصلا من نمیتونم روی این قیمت بذارم، اینقدر این قیمتش بالاست که یه هم چیزی رو بره تو ایران ایمپاسیبله، از 100 تن طلا قیمت این بیشتره به نظر من.
دقیقا، حتی من رفتم رو انترنت تو سایت خود بریتیش موزیوم عکس عظیم این رو پیدا کردم که نشون بدم اون قسمتی که اینا ماله کشیدن چقدر این به اصطلاح تیکه تیکه شده و یه خیلی در یک شی در خطره، یعنی همچین نیستش که. بعدم مسخره بود این یارو چمدون دستشه این رو بغل کرده و مثل که چه میدونم بچه گربه توشه داشت از این ور میآورد اون ور، در که همچین چیز مهمی رو بغل یه آدم نمیدن که اون اونجا عکسه بکنه از دستش بیفته، این رو میذارن روی چه
میدونم. مثلا به طور کلی حمل موزه، حمل وسایل موزه توی یک قوطیای فلزیه که داخلش حفاظت ابری داره و دو تا دسته داره، با دو نفر هم میشه، اگه سنگین باشه توی یه دونه ترولی میذارن موبش میکنن، نمیتونه توی یه چمدون. اصلا همه چیز برخلاف چیزیست که ما همیشه دیدیم در انتقال وسایل موزه ها در دنیا، یه همچین صندوقی رو استفاده میکنن. این هم نکته خوبی بود فرمودی، خواهش کن.
آهنی هست اون چمدونه، ولی یه اصلا دسته دستش من ندیدم، یه بغل یارو بوده، یه انگلیسی هست، عینک هم زده، قیافه حق به جانبی هم گرفته که بله این اینجوریه. بعد یکی از این ریشو هم پاسدارا یک ضربین گرفته، از نزدیک نگاه میکنه انگار متخصص لوه که نمیدونه که چه به ریشش خندیدن. یک زن چادری بدبختی هم این رو با دستکش آبی میذاره اون تو، فکر میکنه که دیگه واقعا کمر غول رو شکوندن، در که همش مسخره بوده و اونا چقدر نشسته بودن ببینید در اون محل فارن آفیس میخندیدن به ریش اینها و به رفتاری که اینا داشتن در مقابل یک چیز بنجل. و واقعا یکی حکومتی که بنجل ساز و بنجل خره نمیتونه به جز چیز جز بنجل دستش داد.
دقیقا. البته من اینطور که دارم متوجه شم الان شما فرمودین که یه خانمی با دستکش و چادر داره مسئله پادشاهی رو به صورت تبلیغاتی در دنیا با این کار نشون میده، یه برم تلویزیوناشون شروع میکنن پریدن به اسلام، اینا همش بازیاییست که اینا دنبال به نظر من اصلاحات قانون اساسی هستن که به دنیای یه جوری دارن نشون میدن. چون این اصلاحات قانون اساسی اینا شروعش از یه سال نیم دو سال پیش تو تلویزیون ها بود که شروع میکردن با فوشای بسیار بد به آخوندها و اینا نمیدونم فلانن فلانن فلانن، و از این برم کرواتی هاشون گفتن بهترین راه برای ایران اینه که کسایی که توی مسائل دینی هستن و روحانی هستن خودشونو بکشن کنار از قوانین کشوری. اینو دارن دنبال میکنن. من فکر کنم این مسئله را که دارن انجام میدن برای اعتبار دادن به اصلاح قانون اساسی، من اینطور به نظرم میرسه. خواهش کن.
به هر حال ببینید هر چی باشه اینه که الان یک موقعیت جالبی دو ما داریم که این رفتاری که اینها با هم دارن رو زیر سوال ببریم و سکوت طرفداران سبز، این ویدیو 10 روزه که اونجا در یوتیوب گذاشته شده بوده، کسی نرفته ببینه. این جالبه.
به چه اسمی بوده که آخه ببینید یه موقع هم هستش که یه اسمی هستش که کسی به فکرش نمیرسه، یا سو. البته من به یاد دارم که آقای کمبوجیه هفته پیش این مطلب اومدن صرف تقریبا 10 دقیقه 15 دقیقه داشتم بحث میکردم و گفتم آقا من اینو میفرستم شما اینو ببینین تو یوتیوب که فرق داره. ایشون یکی از بازدید کنندگان بودن. منتها اینطوری که شما الان انجام دادید و اینو منعکس کردید تو سایتتون، خب بیشتر و بیشتر این مسئله روشن خواهد شد، چون به هر حال هستن ایرانیانی هم که مثل شما دقیق هستم، اینو نگاه بکنن تازه نکته های بیشتری هم میتونن از توش در بیارن که مورد استفاده دانشی ما هم بشه در مقابل برخوردمون با این سیاستی که بر ما غلبه کرده.
ببینید سایت ایران پرس نیوز، خب من مطمئنم که اینا میان هر روز سایت منو میخونن، چون که من خودم یک حدود فکر کنم 6 ماه پیش بود یه بار خبر کم بود، رفتم تمام مسئله اعدامایی که رو سایت اینا بود جمع‌آوری کردم و یه خبر نوشتم باش. اینا اصلا اینقدر گیج خدا هستن نفهمیدن خبر از یک جمع‌بندی بوده، اومدن برداشتن اعلام کردن که اینقدر اعدام شده، در که اینو فقط من چاپ کرده بودم. خب این نشون میده که اینا میان میخونن و سرسری هم میخونن و خب از دیشب تا حالا اینو خوندن و باید این رو در موردش صحبت میکردن و هیچ اونجا ننوشتن و هنوز همون چرت و پرتایی که خودشون براش تبلیغ میکنن وجود داره. چندم دفاعی فیلمساز ایرانی جعفر پناهی ترانه امروز با صدام حسام فریادی، یه یارو هستش که آخ و اوخ میکنه ناله میکنه از این حرفا، این چیزای آدمای طرفدار رژیم هم که همش دنبال همین داستان سبز و این موسوی و این حرفا هستن. حالا من میتونم یک سایت دیگه برم، اینا هم میبینن برنامه ها رو منتها پخش نمی کنه، بدون میده که پخش کرده یا نه. سایت اعتراض برهنه دختران اوکراینی به سنگسار، اینم شعار یا شعار نویسی روی اسکناس که حتما نوشتن راه سبزت ادامه داره در این حرفا دیگه چیز دیگه که اینا پخش میکنن. به هر حال چیزی که هست اینه که یک وقاحت عجیبی داره اینها، حالا چه عجب نوشتن رضا پهلوی رو نوشتن روی رضا پهلوی با علامت ویکتوری روی اسکناس بانک، خوشبختانه این یکی خبر خوبیه، شاید در اثر صحبتهایی باشه با که ما در رادیو میکنیم، حالا اومدن و این رو هم پخش میکنن. حالا یکی رو دیدیم، به حال این رو میتونن مردم برن در این سایت ببینن که مردم روی دیوارها نوشتن رضا پهلوی، درود بر رضا پهلوی، ما هستیم ندا و اینکی هم که ایراد داره، ما هستیم فرزاد کمانگر، زنده با رضا پهلوی. خب فرزاد کمانگر ما همه ناراحت شدیم شخص کشته شد، ولی خب این طرفدار جداسازی ایران بود، یه قسمت کردستان بود و شهریار ایران دنبال یک پارچگی ایران. به هر حال چیزی که هست اینه که این مسئله کوروش میتونه یک تودهنی بزرگ به رژیم باشه و از طرف دیگه من میبینم که روی این عکسایی که اینجا چاپ شده به هر حال حرفای ما اثر داره و مردم دست به کار شدن و حمایت از شهریار ایران رو میکنن.
آقای محسنی، این موردی که الان شما انجام دادید به نظر من یک مورد بسیار بسیار خوبیه تو اینترنت، چون مواردی که با پوزش مواردی که ما در مورد رادیو تلویزیون ها اینجا بحثشو میکنیم تأثیر بسیار زیادی رو داره در مورد اینکه اون راهو انجام ندن که به ضرر ایران و مردم هست. این موردی که الان شما تو سایت ها دیدید در این مورد یکمی ضعیف هستیم ما، اگر امکان داره خواهش میکنم که همیشه یه 5-6 دقیقه وقتتونم توی صحبتاتون روی این مسئله بذاریم که این سایت ها رو، اگر سایتی باشه که ایرانی باشه از نظر حرفه خبرنگاری شما همینجا میگیم، اگرم نباشه کار خلافشو میگیم که از همه طرف در میدیا ما انتقاد داشته باشیم، حتی روی سایت هایی که من فکر کنم حدود 3500 سایت عوامل رژیم در دست دارن، توده‌ای ها و همه توده‌ای ها، یعنی شامل همه گروه های سیاسی که دارن این کار رو انجام میدن. این یه تیکه کار شما واقعا به نظر من موثر خواهد بود اگر لطف کنی. خواهش میکنم
خواهش که سایت ها رو سرکشی بکنم و بگم که اینجا چی
ها. بله شما اونجایی که سرکشی میکنید میبینید اشکال دارن، اون اشکال دارا رو لینکاشو بغل هم بذارید یه جایی، اونایی هم که خوبن خب میذارید یه جایی، بعد ظرف 5 دقیقه که دارین صحبت میکنین لینکو میزنید باز میشه، میگیم دیگه در موردش میگیم و ما هم میریم دنبالش ببینیم چه خبره.
در حال چیزی هست اینه که من دوباره برمیگردم سر قضیه لوح، و این قضیه لوح بسیار جالبه و چیزی که بسیار جالبتره سکوت به اصطلاح اپوزیسیونه که اینها بسیار قابل توجهه. یک رسمتش خیلی جالبه، یه عده هستن که یادتونه تو ایران جمع میشن و ادای طرفداری از کوروش رو در میارن، یه بابای هست یه ریش انبوی داره میخواد ادای مثلا زرتوش رو در بیاره، بعد رفته بود پارسال شعر خونده بود، شعر فردوسی رو تو شهید و این حرف هم اضافه کرده بود، شهید راه ایران و اینا، که اینا اغلب صحنه سازیه و برای این که مردم رو بکشونن به جلساتی به اسم کوروش، بعد اینا رو شناسایی کنن. الان که موقعشه که صحبت از کوروش بکنن لال شدن. اونی که سایتی به اسم فرزندان کوروش که سایت تبلیغ برای سپاه پاسدارانه، اونا هم الان لال شدن و یه خبری از تقلبی بودن لوح نمیدن، چون که تقلبی بودن رژیم رو زیر سوال میبره. در کنارش این سایت های وابسته به آمریکا هستن که بسیار کم از موقعیت اصلی صحبت میکنن. حالا این یکی سایت پارس دادی نیوز خیلی اتفاقیه که یک چیزی در مورد شهریار ایران گذاشته، ولی این را هم در خط اول نداشته. خط اول چه میدونم دختران اوکراینیه، بعد زیر شاهزاده مادر سهراب چه میدونم از این حرفا، میدونید چیزایی که ارزش یا تازگی نداره، اون چیزایی که بسیار تازه است رو اینا میذارن ولی گم و گورش میکنن بین 100 تا خبر، و خبرهای اصلی رو که کم رنگ بکنن. و حتی این چیزایی هم که ویدیو پخش کردن اومدن کنارش میگن ما هستیم و زنده باد رضا پهلوی. خب یه کسی که طرفدار رضا پهلوی باشه میشه شهریار ایران دیگه، یا چه شاهزاده رضا پهلوی، رضا پهلوی که پسرخاله‌اش که نیستش که اینجوری باش صحبت کنه. اینا میخواستن تبلیغ بکنن برای این گروه ما هستیم، و واقعا باید مردم ایران بیشتر خودشون رو جدیتر و دقیقتر نشون بدن که هیچ گونه استفاده ای نتونه ازش بشه. میدونید میشه با ویدیو همه چی رو اضافه کرد و حرف مردم رو عوض کرد، و بسیار مهمه که مردم دقیقتر باشن. اون راهکارهایی که ما دادیم بالا پشتمون رفتن و فریاد زدن، اون کارها رو بکنن که دیگر کسی نتونه بیاد اسم خودش هم کنار اون قضیه بذاره، یا اینکه بخواد بهره برداری بکنه از مسائلی که مردم بهش
دلبستگی دارن. دقیقا این مسئله رو خدمت رو عرض کنم که شما خودتون رو به نام کاوه محسنی معرفی میکنین، شما نمیگین آقای کاوه محسنی. این وظیفه مخاطبه، کسی که به شما احترام بذاره و ارزشی برای شما قائل بشه تا اینکه به مرحله دوستی بسیار نزدیک میشه که اسم کوچیک هم دیگر صدا میکنن. توی مطبوعات موقعی که این همه لقب برای دکترای کیلویی و اینا میذارن، موقعی که این جمله رضا پهلوی نوشته میشه، همین صحبتایی که شما کردید واقعا درسته. اینا واقعا دشمنانی هستن در نقاب سوء استفاده از پادشاهی که در حال حاضر مردم ایرانو آمار دارن که مردم در هر سطحی کشاورز و کارگر که جمع اکثریت کشور ما رو تشکیل میدن دنبال فرهنگ انقلاب پهلوی هستن که متصل به 2718 سال پیش ما که شروع شده. واقعا درست میتونم
ببینید، من واقعا میخوام از مردم دقیق باشم. اینجا ویدیو هستش که یه استناس روش نوشتن رضا پهلوی و و یعنی سه ویکتوری. خب من میتونم برم یه استناس از جمهوری اسلامی بیارم این رو روش بنویسم یا رو دیوار کنار خونم این رو بنویسم. ما باید دقیقا بدونیم که این فیلم در ایران گرفته شده یا نه، این و این مسئله که بخوان شهریار ایران رو بچسبونن به گروه من درآوردی ما هستیم، این واقعا خیلی زور داره. چون ما هستیم، ما همونایی هستیم که میگفتن باید بریم تو خیابان برای موسوی، حالا آمدن یه حرف دیگه میزنن. فرزاد کمانگر هم گذاشتن کنارش. یعنی واقعا یک آش شرم شوربایی درست کردن که معلوم نیست چیه. ما هستیم همایون، حتما اون چیز دیگه
شهرام همایون منظورشونه. بله
شهرام همایون. خب این واسه آخه مسخره میکنن آدمو. واقعا چیزی که هست اینه که باید مردم دقیق باشن و جواب این گونه جسارت ها رو بدن، چون این گونه جسارت ها به رضا پهلوی نیست، این گونه مردم ایرانه. یعنی این که شما آدم نیستین، همین لیاقتتون همینه که ما اینجوری با شما رفتار کنیم. از یه طرف دار دسته آمریکا آدم با مثل احمق با ما حرف میزنن، یه روز تا حالا قبلا میگفتن گزینه نظامی روی میزه، حالا مثلا حالا واسه این که چون همه دیدن که این حرفا دروغه، نتانیاهو قبل از سفر همه جا اعلام کرد من میرم اجازه حمله به ایران رو بگیرم. اونجا هم که رسید رابرت گیتس بهش گفت نه اجازه نداری، بعد همه گفتن او نداره اجازه، یعنی که بعد نشون بدن این ممکنه بزنه اون ممکنه نخواد. این داستانهای قدیمی شده که هیچ که دیگه باورش نمیشه و حالا هم که دیگه باورشون نمیشه میان سناریوهای جدید می‌نویسن. مردم باید واقعا با دقت رفتار کنن، توی این بازی ها نیفتن و حرف خودشون رو بزنن. در پایان میخواستم فقط اشاره بکنم در این روزنامه
آقای لطفاً پایانش ندین، من میخوام با شما مسئله ای رو در میان بذارم.
در روزنامه کیهان دیدم یه بابایی به اسم سمنانی، بایگان سمنانی، اومده گفته من متخصص اتم هستم و اگر به ایران حمله بشه 2 میلیون نفر میمیرن. من بارها رفتم گفتم به ایران حمله نکنید. خب این اصلا آدم ممکنه اول عصبانی بشه، تا تای مقاله رو بخونه خیلی جالبه. بابا در چه میدونم آشغالای اتمی رو خاک میکرده 600 میلیون دلار به جیب زده، بعدم نوشتن خیلی عاشق حقوق بشره. یعنی خوب است پسرش چی تیمور این به و خیلی حقوق بشر رو دوست داشته، دشمن ایران رو گشه. به هر حال آدمیه که میگه بله من همه جا رفتم تبلیغ کردم، باید زیبایی‌های ایران ازش صحبت کنیم، بیشتر با ایران بیزنس بکنیم. ولی همین آدم هم میاد دیگه که به ایران حمله میشه، من متخصصم از این حرفا. اینا هر جور شده میخوان این سناریوی حمله به ایران رو در فکر مردم نگه دارن که خود مردم ایران بیان دست به دامن آمریکا بشن، بگن با این بساز به ما حمله نکن، با این بساز، همینو ما قبول میکنیم. ولی واقعا به این صورت نیست و آمریکا اگر خودش رو تیکه پاره بکنه و هزار جور داستان و ریسمان ببافه، این جمهوری اسلامی با اینها سر میز مذاکره نمیشینه. چون اگر سر میز مذاکره بشینه باید درهای قلعه رو به روی نوکرای آمریکا باز کنه و اونا بیان در انتخابات رژیم شرکت کنن، و اگر اونا شرکت کنن تقاضای نظارت آمریکایی خواهند داشت، و اگر آمریکایی به انتخاباتی نظارت کنه نتایجش آمریکایی خواهد شد و جمهوری اسلامی مفت مفت حکومتی رو که دزدیده از نوکرای آمریکا در انقلاب مشترکشون از دست میده و برای اینها که به این دلیل که هیچ وقت با اینها مذاکره یا دوستی نخواهد کرد، حالا چه تهدیدش بکنن، چه بمب بزنن، چه باهاش لاس خشکه بزنن. و چیزی که هست اینه که مردم باید حواسشون به دو مسئله جمع باشه، اینه اینکه شعارهاشون رو دستکاری نشه، چون وقتی شعارها دستکاری بشه اون وقت میگن خب اگه رضا پهلوی رو شهریار ایران رو میخوای رضا پهلوی رو ما بهت میگیم، رئیس جمهور بشه. شاه نباید بشه، حتما باید چیزی باشه جز نهاد شاهنشاهی که یک پارچه بودن ایران، یک این قدیمی ترین دولت دنیا دوباره تثبیت نشه. و مسئله دوم اینه که انقدر حرف جنگ رو میزنن که مردم بیان به دست و پای آمریکا بیفتن، بیان با همین بساز. این دو مسئله است که باید ازش دوری کنن و در کنارش تبلیغ زیاد برای مسئله کوروش بکنن، باعث یک سردی بین دولت انگلیس و جمهوری اسلامی بشن که جمهوری اسلامی یکی از یاران قدیمیش رو از دست بده و واقعا به اون ضعف واقعی بیفته که باعث سرنگونی رژیمه. من همین اگه داشتم برای شما صحبت میکردم فهمیدم که چرا اینها نمیخوان این رژیم رو ضعیف بکنن. باید با همین فیلم رو پخش بکنیم، هرچه بیشتر این رو کپیش بکنید، در سایتاتون بذارید و تبلیغ بکنید برای اینکه کار انگلیس و جمهوری اسلامی به دعوا بکشه و اینها اصلی ترین و بهترین دوستشون رو از دست بدن که مردم ما موقعیت مبارزه و سرنگونی رژیم رو پیدا کنن.
خانم حسینی خواهش می‌کنم. درود بر شما.
درود بر شما، درود بر آقای محسنی و درود بر همه عزیزان شنونده. آقای محسنی داشتین راجع به سایت حرف میزنین، من دیروز توسط یه دوست گرانقدری حاضر یه سایت رو بر من کرد دو فرستادم و سوال داشتم. البته اگر که ایشون مایل بودن اسمشون رو بگن خودشون میتونن که اعلام کنن. اگر که آیا کامپیوتر جلوی شما هست؟ سلام.
حاضر.
آقای محسن خواهش میکنم برین تو این سایت لطفاً، چون باید ببینین و همزمان چیزی که خدمتتون عرض میکنم شما خودتون شاهدش باشید. بعد از همون ست در ریوی مذکور که دات میزنین FIS.
آه همین سایتی که الان میگفتم بهتون، من الان اینجا بودم، FIS ایران دیگه.
بله. حالا ببینیم من چیکار کردم. اول این جا که وارد میشین تو قسمت انگلیسی حالا بهش متفاوته. دوم از این که وقتی وارد این سایت میشین میرین تو قسمت درباره ما، اون قسمت درباره ما رو لطف کنین اگر کلیک کنین ممنون میشم.
من درست آتیست کردم FIS بعدش چیه؟
دارن؟
ارگ ببخشید، این ارگ داره، من الان یادم رفته. بله بفرمید.
بله. وقتی که شما برین دو قسمت درباره ما میبینین که دست راستتون دو تا عنوان داره، یکی اعضای هیئت امنای بنیاد، یکی پیوسته بنیاد. من اجازه میخوام این سایت رو برای همه هموطنانی که الان شنونده هستن اینو تکرار کنم تا بدونن ما از چی داریم صحبت میکنیم. هموطنان عزیزم، FIS خط فاصله ایران .org. شما وقتی روی این سایت میرین میبین قسمت درباره ما میبینین که دو تا اعضای هیئت امنا داره این بنیاد، یک اعضا هیئت امنای بنیاد که وقتی اولش شما نگاه میکنین نوشتن از شاهدخ اشرف پهلوی ریاست افتخاری هیئت امنای بنیاد صمیمانه سپاسگزاریم که امکانات اولیه را برای ایجاد این مؤسسه و تحقق اهداف آن فراهم آوردند و با حمایت خیش مشفق بنیاد در ادامه خدمات فرهنگی به جامعه ایرانیان شدیم. بعد یه مقدار اسامی میبینیم از قبیل مهناز افخمی، شهلا سمیعی، آذر نفیسی، منصور فرانسیس تودهی، احمد قریشی، غلام رضا افخمی و غلام رضا گل سرخی. وقتی که من این سایت رو برام فرستادن که نگاه کردن، دیدم که تمام عناوینی که این خانوم و آقایان داشتن تا سال 1357 بوده، یعنی این داره و دسته و گروه در حال حاضر در خارج نه هیچ کاری بودن و نه هستن، و این بنیادم اون طوری که اولش نوشتن که هیئت امنای افتخاری و و و و این باید مثلا تاریخش برگرده به قبل، یا اگر الان هم بوده از حیث اعتبار خارجه. وقتی اومدم رفتم قسمت های دیگر رو خوندم، اومدم تو قسمت اعضای پیوسته بنیاد. شما اگر کلیک کنیم برید توی اعضای پیوسته بنیاد، باز و مرتبه میبینین مهناز افخمی مدیر عامل، عزت آق اولا یا آق اولی، اما اولا باید باشه فکر کنم، رئیس امور اداری و مالی غلام رضا افخمی، یعنی قوم قبیله هم خانم مهناز افخمی، مدیر برنامه تاریخ شفاهی، پری یحیایی مسئول چاپ، هرمز حکمت سردبیر، و آخر سرش میرسیم به نام کسی به نام مجید میرمنتهایی مدیر داخلی ایران نامه. این سایت هم اسم خودش گشته بنیاد مطالعات ایران. من هم مثل همه شما وقتی دفعه اول وارد این سایت شدم، فکر کردم که این یک سایتیه، دیدگاهش به طرف پادشاهیه و این چیزایی هم که نوشتن راجع به سابقه این آدم ها که همه شو خودشون نوشتن دانشگاه تهران، نمیدونم به چیز معاون وزارت تعاون شهر روستا، حسنی حسینی نمیدونم چی کاره بودن روی این خانوم مثلا مهناز افخمی که نوشتن دانشگاه ملی، دبیر کل سازمان زنان، وزیر مشاور در امور زنان، همه اینا رو که نگاه کردن فکر کردم که اینها به اصطلاح به قول معروف از ما هستن، تا اینکه یهو رفتم به قسمت های دیگر نگاه کردم، دیدم از اون صفحه اول از سید حسین نصر شروع شده تا بی‌هویت تر از اونی به نام عبدالکریم لاهیجی، زباله تر و استفراغ کرده تری به نام عبدالکریم سروش، و یک عده اوباش اراذل و کسانی که در اون دوره به این سرزمین و مردمش خیانت کردند و ما نشناختیم، و حالا به علت اینی که واقعیت پیش اومده و به اصطلاح میتونیم که اشخاص در اثر مرور زمان و عملکردهاشو بشناسیم، دونه دونه فهمیدیم اینا چه خائنایی بودن و چه خیانتایی کردن. به خاطر همین هموطنان عزیز، من امروز با آقایی به نام مجید میرمنتهایی که مسئول این بنیاد مطالعات ایران هستن صحبت کردم. کار متاسفانه به مجادله گفتاری کشید. از چه جهت؟ از جهت اینی که پس از سالها که ما پای منبر آخوندیست نشستیم، این آقا میخواد یا به طریق منبر با من حرف بزنه یا به طریق جدل کمونیست تودهیست حرف بزنه. به اونجا رسیدیم که من از ایشون پرسیدم شمایی که نام شاهدخ اشرف پهلوی رو گذاشتیم بالا و زیر اون مجموعه مملو از رجاساتی از قبیل اسماعیل کوریالا، مهدی خلجی، نمیدونم خسرو خاور، سعید پیوندی، مهدی خلجی، یک مشت مهناز افغانی، آذر نفیزی، حکمت، یک مشت آدم های توده‌ای رو ردیف کردیم و بعد از اون مقالاتشون پر شده از بی‌هویت های بی‌وطنی مثل داریوش و همایون که من همیشه رو این خط اونو شیطان لنگ خوندم، اونا رو قرار دادیم. خب خانم همین شعر برای جهنگی تحویل میدن، آزادی بیان، گفتگو، دموکراسی، حقوق بشر، یعنی شما داریم برخلاف، به من میگفتن برخلاف این مسائل حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، از این شعر برا شما میگین ما با هیچ کس نباید. گفتم آقای عزیز تمام این پشت بر میهن کردن ها رو ما میشناسیم. مسئله من با شما این نیستش که چرا از این عکس و اسم شردرهای کتانی رو گذاشتیم که تو روزنامه ها کارشون شده پشت دادن. اگر شما یک رسانه بودیم مثل همه رسانه هایی که ما میشناسیم، از این آقایونی که میان اونجا شبانه روز یا دریوری از قبر پدرشون میگن یا مینویسن، ما رو کاری با شما نبود، چون در مقابل اون زرزرهای شما ما هم طبق اسناد و مدارک حرف میزدیم. اما اونجا مسئله پیدا میشه که تو امثال باقر فرهام یا مهدی خلجی یا داریوش همایون یا اون یارو به نصر حسین نصر درست نمیدونم سید حسین نصر، بله سید حسین نصر و هایده مقیسی آشخالی که اینجاست تو این تورنتو و رسول نفیسی و این کتافت ها رو زیر اسم اشرف پهلوی، شاهداخ اشرف پهلوی میداریم، گو حالا اشکالی که ما چیه؟ گودم اشکال من اینه که ببینید چی گیری به آدم سفتته میکنه. اشکال من اینه که شما یه مشت جنایتکار رو اووردین تو خونه ما جا دادین. این خونه مگه به زیر نسم شاهداخ اشرف پهلوی نیست؟ مگه مال پادشاهی پهلوی نیست؟ گفت نه. گفتم شما طرفدار پادشاهی نیستین؟ گفتن نه. گفتم طرفدار خانواده پهلوی نیستین؟ گفتم نه. گفتم پس به چه حق شما اینطوری با مردم سفسطه و چلاشی و دروغ بازی میکنید؟ اون شما داری تهمت میزنید، شما داری نویسندگان ما رو فنان بهمن میگی و و و و از این سفسطه بازی ها که شما میدونین که همه جا در میارن. اش برگشتم گفتم که یا اون نام و از اون اول چیز نام ایشون رو بردار، بعد هر خلطی میخوای بکن، یا حق نداری زیر نام خانواده پهلوی یه مش رجاله بی وطن رو از مقاله ها و نوشته ها یه مش توده‌ای و یه مش مارکسیست اسلامی و یه مش جبهه ملی یه زیر اسم اینا بذارین و مردمی رو که بین هوای اینا میان روی این خط این نساز به خطا ببرین. او خانم ناراحتین چیز بلید، من وقت ندارم، میخوام برم، ناراحتی ایمیل بزن. یه برای چی با شما عنوان کردن؟ برای چی آدرس این سایتو دارن؟ برای اینکه هموطنان هم بدونن که به رأی العین خودشون ببینن که یک مشت واقعا دروغ، یک مشت دونگ، یک مشت پشت بر میهن کرده، یک مشت بی‌وطن با افکار و عقاید و مرامهای ما اینطوری بازی میکنه. و به اون آقا گفتم، گفتم رادیوی ما هر یه حاضر دستشو باز گرفته و میگه که عقیدش اینه، نظرش اینه، پشتیبانیش اینه که نیزایی رو میره، ولی تو دروغ گفتی، تو اسم ایشون رو گذاشتی با استفاده از نام ایشون داری این کار رو میکنی. نه تنها این بی‌حیثیت ها این کار کردن، ده ها سایت دیگه که ما خبر نداریم من جمله اون سایت ایرانیکای رجاست هم به همین وسئله متوسل شدن. اینی که من بخواستم این رو با شما آقای محسنی در میون گذاشته باشم و بتونیم که به قول آقای ری در کنار اون سایت هایی که ما معرفی میکنیم به عنوان درست، این خائنین رو هم معرفی کنیم. چی دیگه ندونه که احمد قریشی کیه یا آذر نفیسی کیه؟ اینایی که دستشون رو تو اثر کرده بودن تو دهن حلق این بی‌حیثیت‌ها چکونده بودن، اینطوری دستگاه گرفتن، وای به حال من توی ایرانی. و بعدنم دنبال این مسئله هستم که تا آخر سر به اتمامش برسونم. امیدوارم اگر خبرهای تازه تری چه شما گیر آوردین، چه من و چه سایر عزیزان شنونده، ما رو هم در جریان بذارن. سپاسگزارم که تحمل آوردین و گوش کردین.
خواهش میکنم. اتفاقا من دیشب میخواستم یه سه مقاله رو کلوب روم پیدا میکنم بخونم، اتفاقی دوباره سر کارم رسید به این کانسیل آن فورین ریلیشن که محل جمع شدن تمام همکاران اصلی آمریکاست که اون ریاستش دست برژنسکی، البته رئیس اسمیش بابای دیگه است ولی محور اصلیش برژنسکیه. و یک لیست 147 صفحه‌ای پیدا کردم و حالشو داشتم نشستم این 147 صفحه رو نگاه کردم و لیستی همون که در برنامه گفتم یه لیست 7 نفره ایرانی پیدا کردم که اونجا عضوان. و امروز که داشتم نگاه میکردم کی کیه، چون اغلب که نمی نویسن میسن استاد دانشگاه و آدم نمی فهمه این بابا چی کار است، یکی از اینها فرهاد کاظمی نام داره. متاسفانه وقتی آدم میگرده بابای هست ایران فوتبالیسته و حدود 30,000 تا سایت رو اسم فرهاد کاظمی فوتبالیست وجود داره، ولی خب اگه آدم درست بگرده و اسم یکی از این خائنین هم کنار این بنویسه به راحتی پیدا خواهد کرد. و یهو سر و کارم افتاد با این سایت بنیاد مطالعات ایران و اون صفحه اول رو من ندیده بودم، یهو مستقیم رسیدم به صفحه ایران نامه و دیدم که همه این اسمایی که واقعا همشون عوضی هستن اسم اونجا هست، عبدالکریم رایجی، چه میدونم باقر پرهام و بقیه. و در جای دیگری موقعی دارن سایتشون رو نمیدونم کدوم صفحه بود منتها معرفی میکنن، میگن که همش زحمت های این فرهاد کاظمی بود با کریمی حکاک که دونستن این ایران نامه رو درست کنن. و شما حق دارین و این، ولی کسایی که اینجا می نویسن آدم های تایید شده آمریکا هستن، چون این نصر
آقای مرسومی یک ثانیه ببخشین، آقای مرسومی روز قسمتی که به زبان انگلیسی شما وقتی سفر رو باز میکنی عکس اون سید حسین نصر رو گذاشتن با امیر ارجمند، ولی وقتی میایی که قسمت فارسی این سید حسین نصر رو نذاشتن. من ازتون تمنا میکنم شما یه لطفی بکنید، این بنیاد مطالعات ایران که من الان سایتو برای شنوندگان عزیز خوندم، شما هم وقتی به این سایت خائنان میرسین بلخط اونجایی که اومدن خودشونو گذاشتن پشت سپر خانواده پهلوی، خواهش میکنم که ما رو هم حداقل در جریان بگذارین که بتونین این آگاهی رو به مردم بدین و نتونن اینا رو به خطا ببرن. اونا از کم دانستن ما دارن اینطوری سوء استفاده میکنن.
بله، ولی من چیزی میخواستم بگم این که این مال جمهوری اسلامی نیست، این مال آمریکاست. آمریکاست که میخواد مردم خودش رو متقاعد بکنه که اینها خیلی خوبن، راه آینده ایران اینه، نه اینکه بخواد ما رو متقاعد کنه. ما رو که نمیتونه متقاعد کنه، مردم ایران هم که منزجر از این چیزا. اینا برای اینکه سر مردم آمریکا رو بخورن، مردم آمریکا رو متقاعد کنن که حقیقت ایران اینه، که اونها دنبال مخالفین واقعی نرن. و همونطور گفتم اصلی ترین آدم این، یکی از اصلی ترین این بنیاد مطالعات ایران، شخصی به اسم فرهاد کاظمی که مثل ولی نصر و خاله اسفندیاری که فکر کنم اینجا می نویسه، همه اینها عضو اون کانسیل آن فورین ریلیشن سی اف آر هستن که ام الفساد آمریکاست. به هر حال صحبت شما به جا بود، ولی اینا مامورین آمریکان و شما از خسرو خاور صحبت کردید که تو فرانسه است، سعید پیوندی که تو فرانسه است، مهدی مظفری که توی دانمارک چند سال پیش اینا یک داستانی درست کرده بودن، ایرانیان برگشته از اسلام اصلا نمیان میگن نمیان بگن که ما میتونیم مسلمان باشیم ولی میخوام لایک باشیم. نه، حتما یا باید مسلمان باشن یا برگشته از اسلام باشن، برن توی مذهب دیگه. و برای من عجیب بود و معمولا هم متاسفانه تمامی اینا سرتش آخر بس میشه به اسرائیل و به اونا هستن که از قول آمریکا کمک میکنن به این نوکران دیگر آمریکا. این زحمت که شما کشیدین زنگ دادین بسیار جالبه، ولی این بابا غیر قابل متقاعد کردنه، این یه مزدوره. ولی خب چه خوبه که مردم دیگر هم مثل شما رفتار کنن، بتونن
اجازه میدین شماره تلفن و خدمتون عرض کنم؟
آره بفرمایید. خوبه همه بنویسن امشب و زنگ بزنن به این بابا و یکم حالشو جا بیارن
مثلا. بله، ببینین جز این کسایی که دیگه ای هم دارین تا شما، من نمیگم تا شما قلم آمدارتون اونایی که در دسترستون نیست حاضر کنین. وقتی پای این مقاله نویسایی این مثلا می نویسه فرج الله اردلان، این رجاساز و خائنان از بنیانگذاران و دبیر کل کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در امریکا بوده 1342، همونایی که رفتن اونجا گوج فرنگی و این پرتاب کردن و بعدم دوستاش اون کارتر رجاست و دار دستشون گاز اشکا برزدن. اینها اون خائنینی بودن که در ایران یا استاد دانشگاه بودن یا به اصطلاح با همین حرامزادگی جا و مکان و پست دست پا کرده بودن و توی اون مکانهاشون تک به تک با همدستی همدیگه به من و تو اول خیانت کردن بعد به پادشاه ما، چون ما میلیون ها نفر بودیم که کشته و آواره و در به در و بیچه خانمان شدیم. یعنی میخوام بهتون بگم با چه رجاسات و رجاله هایی که نفوذ کرده بودن در کشور ما و زیر دست واقعا یه جاهایی میرسه که میخوام بگم مرگ بر امریکا داره. تمام اون باورام که یه عمری فکر کرده بودم که کشور امریکا دوست ایرانه، دارم توف میندازم به اون باور ابلهانه خودم که یک عمری اینها و اون دولت فخیمه و همه اینها چه بلاهایی به سر ما در بودن. اما جنان عزیز، مسئول این سایت یک کسیه به نام مجید میرمنتهایی که وقتی هم گوشی ورداره بهش میگه مجید میر. شماره تلفن هست اریا کد امریکا یکه که کد امریکا یکه که میدونی شماره هست 301-657-1390. تکرار میکنم 301-657-1390. اگر تلفن کردین واقعا ایران پرست بودین باید بهش بگی ای توفره، ای بس توف به روی شما گروه خائنین به ایران. اگرم جز یکی از نهل این ریسا بودین بدین قشنگتر لیست بزنین، مبارکتون باد. و من الان تنها به فکوسم روی این مسئله است که چرا به چه حق اینا اجازه دارن نام شاه دخ اشرف پهلوی رو بذارن اون بالاش، اینطوری این رجاله ها سوء استفاده کنن و به خانواده پهلوی که همون خانواده خودش هست فوش بدن. سپاسگزارم، گوشتون میدم عزیز جان.
بفرمایید آقای رئیس.
خدمتتون عرض کنم که خانم حسینی در جواب خانم حسینی و آقا اعلام کرده بودن که دموکراسی و آزادی بیان. من فکر کنم کسی که این حرفو بزنه معناش برای من اینه که حرفای شما درسته، اینا خائنن، ولی چون دموکراسیه این صحبت، یعنی من اگه دارم این حرفو میزنم تایید اون شخص با جمله آزادی بیان، هر جا بگن دارن تایید میکنن حرف طرف مقابلو که داره ازشون سوال میکنه اینا خائن هستن. اگر این جواب بدن به شما که آزادی بیانه، یعنی خود اون شخص قبول داره که اینا خائن هستن ولی مأمور هستش که این کار رو انجام بده. این نظر منه البته. خواهش کن
آقای
حسینی.
رفتن؟
نه خیلی تشریف دارن، منتظر
من در خدمت همگی هستم.
در حال چیز اینه که من درست یادم اولین برنامه‌ای که من در سایت تولو داشتم برنامه‌ای بود که روی مقدار پولهایی که اینا گرفتن به آذر نفیسی چقدر گرفته، دختران برومند که بیشترین تعداد پول گرفته باشن، و مهناز افخمی که گروه به اسم سازمان زنان ایران درست کرده یه 200,000 دلاری بهش داده بودن از طرف دولت آمریکا، و یه مقداری هم اینا عرب حتی نمیگن چقدر گرفتن، چون مثلا دختران برومند در سایت های مختلف هم پیدا کرده بودم چه میدونم 200,000 دلار در سال میگیرن، در حالی که بعدا ورقه مالیاتیشون رو اینترنت پیدا کردم سالی 1,000,000 دلار میگیرن، یعنی پولای فوق العاده بالاییه و اینا مزدورن، میشنن اونجا هر چی که آمریکا بگه مینویسن. آمریکا میگه که ما باید بگیم که دموکراسی با اسلام، میان مینویسن دموکراسی با اسلام. یه روز میاد میگه بگو که ما اخوان مسلمی خوبن، مینویسه اخوان مسلمی خوبن. هفته بعد میگه بگو اخوان مسلمی بدن، میان مینویسه اخوان مسلمی بدن. من تحقیق کردم دیدم دفعه پیش اشتباه کردم. اینا مزدورن و هر روزم حرفشون رو عوض میکنن. و این حرف هم برای مردم آمریکاست. خب مردم آمریکا مشکلات مردم آمریکا دارن، بعد روزی یک ساعت هم ممکنه در سال بشینن به حرف ایران گوش بدن و یادشون نیست پارسال چی گوش کردن، و میشه واقعا مقابله کرد با این برنامه از یه طرف افشاگری به زبان انگلیسی روی داستان ها، و در کنار اون زنگ زدن و گرفتن حال این مزدوری. باید مردمی که کار ترجمه ای یا کار نوشتن نمیتونن بکنن حتما زنگ بزنن به شماره این میر منتهایی. در نهایت اگه بتونه عوض کرد به هر حال تلفن اداره شه، دوباره باید یه تلفن دیگه بذاره، دوباره تلفن رو پیدا کنن و اینا رو راحت نذارن. بالاخره هر چقدر مزدور باشه آدم دیگه فوش بخوره حالش گرفته میشه، و باید هم فوش بخوره.
آقای ما نمیخوایم فوششون بدن، میخوایم ازشون بپرسیم چرا دروغ میگن، چرا نعل وارونه میزنن، چرا سر مردم کلاه میزنن، چرا زیر نام خانواده پهلوی یه مشکل جاله کنفدراسیونیه CIA و چه میدونم MI6 رو ریختن اون تو، و یه مش چودهی یه مش کنفدراسیونی رو گذاشتن و به همین خانواده دارن. آخه کجای دنیا چنین تبهکاری که اینا دارن میکنن صورت میدن؟ اگر سایت خودشون بود و همه این زباله ها توش بود من اشکالی نداشتم، چون تا دلتون بخواد وقتی شما میری چیزهای زباله و آشغال پره، کسی نمیتونه بگه چرا تو این کیسه آشغال مثلا پوست گوشت‌فرنگی یا پوست مثلا گوشت گندیده است. ما به اون اعتراضی نداریم. این زباله‌ها هر کاری دلشون بخواد بکنن ما هم در مقابلش جواب میدیم. اونجای مثلا من پیدا میکنم که این دروغ‌ها و دونج‌ها رو زیر نام کسانی رو که ما بهشون باور داریم و قبولشون داریم برای خراب کردن چهره اینا میذارن. اینجا اشکاله. مثلا میگن بنیاد مطالعات ایران، ایران شناسی، کوروش شناسی، فرهنگ ادبیات ایران، شاهنامه شناسی، حافظ شناسی، همه اینهایی که دارن میکنن، تمام این رجالهایی که الان همه سنهای پیر سگ پیدا کردن مثل اون شیطان لنگ، هنوز اینطوری مصرانه به خیانتشون به مردم و به من ایرانی ادامه میدن. مثلا اینجاست، مثلا اینجاست که من با اونا با این سایتشون هیچ کس نخواهد اومد جز رجالهایی مثل خودشون. اما برای اینکه مردم رو بفریبن و بکشینن تو این سایت، از نامهای ایران و مفاخر ایران و پادشاهان پهلوی و خانوادهشون سوء استفاده میکنن. اینجا اون حرف منه.
دقیقا حرفش ها بسیار درسته و اینا اصلا مخصوصا اینجا میذارن چایی اونها نباشه مردم نمیان بشینن و توی خط این سایت برن. من الان که همینجا بودم میگشتم، چون تا چند سال اینا رو پیدا کرده بودم، سال برای همین آذر نفیسی سال 2002 برای تفکر روی راهی به دموکراسی در جامعه های اسلامی $200,000، برای سال بعدش 2003 برای گفتگو بین با جامعه مسلمان $200,000. بعد دیدن خوبی زیاد گفتگو بلد نیست بکنه، سال بعد شد برنامه شخصی، بخواست بره دنبال خوشی، در جستجوی خوشی $50,000. اینا همینجور چپ و راست پول میگیرن. حالا این یک دونه نمونه شه که اینا پول گرفتن. متاسفانه اون برنامه ما ضبط نشد و منم نمیتونم اثری ازش پیدا کنم. تمام اینا رو من جمع آوری کرده بودم چقدر گرفتن و آدم های فوق‌العاده مزدوری هستند. همیشه باید مردم ما فعال باشن، وقتی چیزی میبینن درست مثل شما رفتار کنن، یعنی که نگن که خب اینم یه مزدور دیگه است یا مردش و قیافش رو ببره. واقعا تلفن رو بردارن و طرف رو به چالش بکشن و اگر بعد هم میتونن بیان و در هر جایی که میتونن گزارشی بدن در مورد این افراد و آبروشون رو ببرن.
آقای محسنی یه قسمتی داره به نام برنامه ها. خب وقتی تو قسمت برنامه ها میری مطلبی که نوشتن، مثلا نوشتن مجموعه برنامه های توسعه و عمران ایران از سال 1357. خب کسانی که سر کار بودن، خب من اون موقع ها مثل خیلی از آدم های ایرانی، خیلی خیلی کسا اصلا انقدر توی به اصطلاح زندگی ما که داشت تازه نفس میگرفت، دنبال مدرسه و نمیدونم یه کاری پیدا کنه اینا بودیم، اصلا سرمون به اینا نمیرسید. الان این اسامی رو که میخونم واقعا سرم درد میگیره از این خائنا. ببینید عمران خوزستان رو گذاشتن، کی اومد؟ انصاری رو، عبدالرضا انصاری، حسن شهرمیرزادی، احمد علی احمدی. دونه دونه این اسامی رو به مرور زمان چه به خودم دنبال خواهم رفت چه از شما عزیزان خواهش میکنم که دنبالش باشین و پیدا کنین، نه این که تمام وقتمونو بذاریم. مثلا وقتی میگه برنامه انرژی اتمی ایران، نویسی تلاش ها و تنش ها، مصاحبه با اکبر اعتماد، همین اکبر اعتماد خائنی که الان زیر قبای جمهوری اسلامی و انگلیسه، تحول صنعت نفت ایران، این آقای پرویز مینا، مینای بی صفت رو من در تلویزیون ها دیدم. اون موقعی که در این تلویزیون ها اینجا دیدم یه کسی به نام پرویز مینا داره حرف میزنه چه غلط های گنده تر از قبر پدرش میخوره، نمیدونستم که این چه کاره بوده. فکر میکردم این همینطور یه نفر اطلاعات داره، خانواده پهلوی هم دشمنه داره اینطوری حرف میزنه. نمیدونستم این حرومزاده کور بینمک بی چشم و روز، واقعا اینا خوردن و اینطوری الان دارن یه چیزی خوره میکنن. ببینید برنامه ریزی عمران و تصمیم گیری سیاسی کیا؟ منوچهر گودرزی، خداداد فرمان فرماییان، عبدالمجید مجیدی. یه میرسیم برای صنعت گاز ایران، محسن شیرازی، صنعت پتروشیمی باقر مصطفی، در سیاست و سیاستگذاری اقتصاد با چی؟ با علی نقی عالی خانی، همین هرونزاده بیشرفی که برداشت به نام علم کتاب نوشت و پادشاه ما رو یک مرد زنباره بیمسئولیت فلان و فلان و بهمان کرد. و وقتی بهش گفتن که آقا اسناد و مدارک این چیزایی که تو نوشتی کو دست نوشته های علم، خب من سوزوندمش. تو به گور پدرت مرسی که یه بی هویت رجاست، امثال تو خائنهای کثافت زن فروش و خود فروش بودیم به مملکت منو به اینجا رسوندیم. توف بر تو. چی میرسیم جنبش زنانمون بیرنگیز دولتی دامه دولت و جنبش زنان یه بی هویتی به نام مهناز افخمی، اون وقت بعدن برن یهودی ها و توده ها و مسیحی ها و همه که بگن آقا در اون مسیحی ها نه، اونا هم مستثنا، هیچ وقت خیانت نکردن. بریم بگیم توی زمان این شاه که بود به ما نمیذاشتن تحصیل کنن، نمیذاشتن بریم دانشگاه، نمیذاشتن کار بگیریم. هم چی شما توی این بند و بساط نگاه میکنی اکثریتشون دا یهودی هن، دا بهایی هن، یا گرایشات خودفروشانهی داشتن به از اماسیکس گرفته تا سیایه نفوذ کردن، دستای خودشون میگرفتن آوردن بالا و میدونین اون خیانتی کردن، اون بدبختی رو به روزگار ما گذاشتن به علت این که من و تو اینا رو نشناختیم و نمیشناسیم بیشترن. الان هنوزم این تیر سک ها دستانه ها و سایت های ما رو اشغال کردن و اطلاعات غلطی رو که ارباباشون رو بهشون میگن تو همه جا پراکنده میکنن و ما رو تو این بدبختی 32 سال نگه داشتن. علت اینه شایگان جلال متینی، آقای جلال متینی متاسفم.
خانم حسینی من بله برخشی ازتون معذرت میخوام چون باید برم مقاله امشب رو بنویسم، فقط میتونم بگم که در برنامه آینده من میتونم در مورد پرویز مینا صحبت کنم، چون زمانی که با بهروز سور اسرافیل کار میکردم در رادیو پارس تلویزیون پارس برنامه یک شنبه تحلیل هفته من یه افشاگری در مورد این آقا کردم که رفته بوده با نماینده های جمهوری اسلامی در فرانسه مصاحبه کرده بوده و خیلی با اینا خوشرفتاری کرده بوده و تجلیل از مدیریت جمهوری اسلامی در زمینه نفتی و تشویق ایران به اجازه دادن در سرمایه گذاری خارجی در و صنعت نه و خصوصی سازی صنعت نفت، یعنی درست برعکس ملی سازی، و میتونم در این مورد صحبت کنم و یک نمونه هم در مورد اکبر اعتماد، چون نوچهاشو یک بند میفرسته سراغ من که آقا این آدم خوبیه، بابای خوبیه، ورزشکار خوبیه، دست از سر این وردار، و چون اینا رو این کارا رو کردن من به طور استثنان دوباره این هفته آینده در موردش صحبت خواهم کرد، در مورد دروغ‌هایی که می‌نویسه و یک صحبت کوچیکی هم در مورد محسن شیرازی که برای یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی آمریکا کار می‌کنه می‌کرد در ونزوئلا و فکر می‌کنم از آدمایی باشه که کارچاخکاری می‌کنه برای آمریکا، و همونجوری گفتم این سایت واقعاً یک سایتیه که برای این که راه رو هموار کنن به صورتی که این جمهوری اسلامی که دم به تله نمیده و سر میز مذاکره نمیشینه راه های پیدا کنن که این رو سر میز مذاکره بیارن یا کاری بکنن که دلش رو به دست بیارن، و من که تا اونجا که بتونم در این مورد این دو نفر در برنامه آینده صحبت خواهم کرد، یا سه نفر، اعتماد، مینا و شیرازی.
نهایت سپاسگزاری رو دارم از شما. خیلی متشکرم آقای کاوه محسنی که لطف کردید یه مقدارم بیشتر با ما بودید. من به شما به درود میگم تا یک شنبه.
تا یک شنبه با درود به خانم حسینی و درود بیشتر به هموطنان عزیزی که در ایران هستند و تشویقشون به این مسئله که از این فیلم لوح کوروش تبلیغ کنن، دو خصوص اونایی که به زبان انگلیسی آشنایی دارن این رو تبلیغ کنن، باعث بشن یک سردی بین روابط انگلیس و جمهوری اسلامی پیش بیاد، که اگر این دست عظیم از پشت جمهوری اسلامی برداشته بشه کار ما بسیار ساده‌تر خواهد بود.
حتما حتما. خیلی هم لطف فرمودید.
بله، درود باشه.
درود باشه.